أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثالثه که بیان مدرک قاعده قرعه بود، بحث به اینجا منتهی شد که هم از کتاب مجید و هم از روایات، طوائف متعدد از روایات استفاده میشه که قرعه یکی از طرق تعیین مجهول در موارد اشتباه هست، با در جایی که اشتباه و اختلاطی صورت بگیره و معین نباشد، اون امر مطلوب دارای اثر با قرعه می شود تعیین کرد. اونچه که تا در این تا اینجا مورد نظر بود، اصل این مطلب بود که به صورت فل جمله قرعه جزء حجج و ادله حساب می شود برای تعیین مشتبه و مجهول، اما حدود جریان قرعه کجا هست، در چه محدوده جاری میشه، نسبت به چه مواردی جریان ندارد، این قسمت مستقلا باید جای بحث قرار بگیره. ولی تا اینجا اصل حجیت قرعه به عنوان یک دلیل در بعضی از موارد با این آیات و روایات اثبات میشه. در اینجا خب اشکالی مطرح شده که این اشکال هم متوجه همین حجیت فی الجمله هست. حاصل اشکال عبارت از اینه که خب در این بله در کتاب مجید، در سوره مائده، در آیه سوم سوره مائده، یکی از مواردی که مورد نهی واقع شده استقسام بالازلام. بله اول آیه که شروع میشه از حرمت علیکم میته، در آخر در قسمت آخر آیه است که و ان تستقسمو بالازلام ذالکم فسق. و یکی از چیزهایی که حرام هست بر شما اینه که استقسام بالازلام بکنید، و این از محرمات بر شما هست. در اعداد محرمات ذکر شده، بعد از او هم این عبارت ذالکم فسق بیان شده که ذالکم فسق یعنی این عمل، عمل مبغوضی هست و شارع این را قبول نداره. این عنوان ذالکم الفسق یا به خصوص اخیر میخوره یا به همه میخوره، ولی این که به اخیر میخوره در اینم که جای شبهه نیست، قدر متیقنش اخیر دیگه. خب از این آیه که استفاده میشه که بله از این آیه استفاده میشه که استقسام بالازلام از منهیات و مبغوضات در شریعت. استقسام بالازلام چیه؟ نگاه بکنیم به ریشه این عنوان استقسام بالالقاب. همونطور که جماعتی از مبصرین تعریف کردن، گفتن استقسام بالازلام عبارت از اینه که اینها رویهشون بر این بود که وقتی میخواستن به سفر برن، این کار رو انجام میدادن، در حقیقت کاری انجام میدادن که حقیقتش قرعه بود. به واسطه ازلام تعیین میکردن که خوب است این کار رو انجام بدهن یا خوب نیست این رو انجام بدن. ازلام از بله ظلم یا ظلم که مثل سرد باشه گرفته شده، یعنی و سهم لا ریشه علی که با همین تیرها دیگه، حالا تیرهایی که اطراف اینا نداشته باشه، اینها بالاخره با این تیرها تعیین می کردن که بله که این کار انجام بشه یا انجام نشه. اونی که در بعضی از بله تفاسیر اومده اینجوری که عرب در جاهلیت یطلبون معرفت و ما قسم لهم دون ما لم یقسم بالازلام، و این به این نحو بود که اذا ارادوا سفرا او عملا آخر یهتمون بهی ضربوا سلاست اقدا، که اقدام جمع قدره یعنی همون سهم این که مکتوب علا احد ها امرنی ربی و علال آخر نهانی ربی و سالس قفل لا کتابت علی، اون سومی هم چیزی رو اون نوشته نبوده. خب بعد می اومدن می گرفتن به صورت مثلا غیر به صورتی که نگاه نکنن یکی از اینا رو بر می داشتن اگر بله اونی که امرنی ربی اون در اومد و عمل می کردن، اگر اون نهانی ربی در می اومد ترک می کردن اون کار را، اگر هم اون سومی که چیزی بر اون نوشته نبود او می اومد خارج می شد دوباره یک چیز جدیدی یک قرعه جدیدی می بستن. این رویه اینها در انجام دادن کارها به این نحو بوده. خب این هم در حقیقت گفتن از مصادیق قرعه هست، بر این اساس در آیه شریفه از این عمل نهی شده. بعد این ذالک مفسر هم که اومده نشون تأکید بیشتری بر مطلب که این عمل عمل مبغوض هست، روی حساب گفته شده به اینکه این آیه شریفه هم قرعه را دلالت بر منع و مبغوضیت قرعه داره و هم برای استخاره که یکی از مصادیق قرعه هست گفته این روایت در حقیقت نفی میکنه پناه بردن به این طریقه برای تعیین امور مشتبه در جایی را که انسان میخواد کاری را انجام بده مردد هست و اینها به وسیله قرعه بخواد این کار را به وسیله استخاره بخواد این کار را انجام بده، این مورد معنی هست. این مطلبی است که بله اومده در کتاب تفاسیر، در کتاب آیات الاحکام هم در بعضی از کتاب اومده، از جمله در کتاب زبدت البیان مرحوم اردبیلی اومده، ولی به این عنوان که بله به این عنوان که بعضی ها نظر خود محقق اردبیلی نیست، گفته بعضی ها گفتم که این استقسام بالازلام معناش اینه چون این و اینم حرام هست، بچه حرمتش اینه که این یک نحوه دخول فی علم الغیب و یک نحوه زلالت، در حالی که از نایه خداوند متعال دلیلی وجود نداره بر اینکه خدا این راهنمایی را کرده بخواهن به خدا نسبت بدهند که خداوند متعال این کار را انجام داده که حق را برای ما تعیین کرده، این مصداق افترای علی الله میشه. بر اساس این وجه فرمودن که اگه اینجوری این معنا در آیه شریفه اراده شده باشه از این استفاده میشه، تحریم استخاره مشهوره‌ای که اکثر فقهای ما قائل به جواز او هستند تحریم او هم استفاده میشه، به عنوان یک اشکال و احتمال مطرح شده. ولی خب از این اشکال و احتمال جواب دادن، خود مرحوم اردبیلی هم این را قبول نکرده، به عنوان احتمال ذکر کرده، بعد فرموده که در اینجا احتمال دیگری در معنای استقسام بالازلام هست و خود این که استخاره عند اکثر فقهای ما جایز هست خود این کاشف از بطلان احتمال اوله، خود این کاشف از بطلان احتمال اوله، ولو در مثلا بعضی از کتاب مثل قواعد فقهی مرحوم بویژنی که به مرحوم اردبیلی نسبت داده که ایشون بر اساس این آیه قائل به منع استخاره شده، ولی اونچه که در کلام مرحوم اردبیلی در دبلت البیانه اینه که نه، ایشون فرموده در این احتمال در مورد آیه وجود داره، ولی ما دلیل بر بطلان این احتمال داریم و مراد از استقسام بالازلام در این آیه شریفه، مراد از استقسام بالازلام در این آیه شریفه چیزی غیر از اون هست. اونی که غیر از او هست، استقسام بالازلامی که در آیه شریفه اومده مورد نهی هست، معنای او چی هست؟ به حسب اونچه که بعضی دیگه از مفسرین گفتن و در روایات ما اومده، بلکه در روایتی که من حیث سند هم معتبر هست، صاحب وسائل از مرحوم صدوق در خصال نقل میکنه، در اون روایت اومده که این استقسام بالازلام در حقیقت یک قماری بود که افراد انجام میدادن به این نفع که حیوانی را، شتری را میگرفتن قربانی میکردن، بعد سهم بندی میکردن به 10 سهم، بعد این سهم ها رو این سهم ها مینوشتن برای یکی از اینا مثلا چه مقدار، برای اولی چه مقداره، برای دومی چه مقداره، اون 3 سهم آخر چیز رو به این اون برای کسانی قرار داده میشد که لا نصیب لهم. بعد اگر این به اسم اون شخص آخر، اون 3 نفر در اومد، اونها باید غرامت میکشیدن و پول این شطور قربانی شده را میدادن، که عملا یک نحوه بردباخت و قمار بازی کردن بردباخت، نه این که مجرد برای این باشه. روایتش در وسائل در باب 19 ابواب اطعمه محرمه، حدیث 7 اون باب در خصال نقل میکنه از خصال از احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی و حسین ابن ابراهیم مؤدب و علی ابن عبدالله الورا و حمزه ابن محمد العلوی، 4 نفر، حالا این 4 نفر خود همین 4 نفر کافی باشه برای اینکه این قطعه از سند معتبر باشه حرفیه، ولی در خصوص احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی یا حمزانی که ذکر شده، خود مرحوم صدوق در کمال الدین و تمام نعمه بعد از اینکه یه حدیثی از ایشون یه حدیثی را نقل کرد، اونجا در کمال الدین داره که لم اسمع هذا الحدیث الا من احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی به حمدان یا به حمدان انه من عند منصرفی من حج الله البيت الحرام و کان رجلا ثقه دینا فاضلا رحمت الله علیه و رضوانه. اول سند حالا مشتمل بر این 4 نفر است، خود اولیش هم که توثیق خاص مرحوم صدوق را داره، اونم نقل میکنه، کل اینها نقل میکنه از علی ابن ابراهیم عن ابیه ابن ابی عمر عن ابن ابی عمر تو پرانتز و البزنتی جمیعا عن عباد ابن عثمان از عباد ابن تغلب از امام باقر علیه السلام انه قال فی قول الله تعالی حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر. این آیه را مصادیقی که در این آیه برای حرمت ذکر شده اینا را حضرت در این روایت معنا میکنه، تفسیر میکنه، بله، و ما اهل لغیر الله یعنی ما ذهب للانصاب منخنقه به چه معنا هست اینا را معنا میکنه، و انتستقسمو بالازلام ذالکم فسق. این قسمت از آیه شریفه این رو هم اینجوری معنا فرموده، کان قال کانو یعمدون الی الجزور فیجزئونه عشرت اجزا، شطور را میکشتن اینا 10 قسمت میکردن، ثم یجتمعون علی فیخرجون از سم و یدفعونها ها الى رجلن، این سم ها را بله سم قرار می دادن، این ها را بله سم ها را به شخصی می دادن، سهام هم عشره بوده، 7 لها انسبا و 3 لا لنسبا لها، فلتی لهن سبا، اونایی که نصیب داشتن سهم داشتن و اسمای خاصی داشتن، الفض و توأم و المسبل و نافذ و الحلیف و رقی و معلا، حالا اینایی که سهم برای اونها قرار داده شده، این هفت عنوان بود. الفض یک سهم، توأم دو سهم، مسبل سه سهم، این تا این هفتا سهم هایی بودن که نصیب برای اونها قرار داده شده. اما التي لن سبا لها، اون ستای آخر هست که المسی و المنی و الود و ثمن الجزور الا من یخرج و ثمن الا من یخرج له من الانسبا شیئون، این قیمت این جزور قربانی شده به دوش کسی می افتاد که اون قرعه، اون سهمی که مساق لا نصیب هست به اسم او در بیاد. اون به اسم هر کسی در آمد، اون ستا به اسم هر کسی در آمد، او باید غرامت می کشید این قیمت این جزور را. امام علیه السلام در اون روایت فرمود که این همون قماره دیگه. فحرمه الله عز و جل ان تستقسم بالازلام، به حسب این روایت همون قماره دیگه. بالاخره اینجا بدونه بدی بیان شرط بندی بکنن، بردوباخت عملا میشه بردوباخت دیگه، بردوباخت. در بعضی از روایات هم، در بعضی از تفاصیل هم تعبیر شده به این که این بله این همون شطرن هم تستقسم بالازلام، مثلا کعاب به معنای کعاب، بعد انده مثلا در پیش قومی به این معنا هست، پیش قوم دیگه به اسم دیگه هست، و شطرن در بعضی از روایات اینجور تعبیر شده. علایال ولو این عنوان کلی استقسام بالازلام یه حد نفسی ممکنه یه رویه اینجوری در میان عرب جاهلی وجود داشت که وقتی میخواستن کاری انجام بدن با سهام تعیین میکردن که همین که این کار را، اون ستا سهم که این کار را انجام بدن، این کار امرنی ربی نهانی ربی و اون سومی هم که مفعول الانواق میشه، ولو این کار را هم انجام میدادن، ولی ان تستقسمو بالازلامی که در آیه شریف اومده به اون معنا نیست، بر اساس روایت به این معنا نیست، بلکه به همون معنای قماری است که در به معنای قماری است که در حقیقت بله استقسام بالازلام را هم در مورد او به کار می بردن. استقسام از جهت قسمت قسمت به لحاظ قسمت قسمت کردن این قربانی، این وجه تسمیهش هم از اینجا هست که اون قربانی را قطعه قطعه می کردن، سهم گرفتن از اون قربانی حساب بشه، نه اینکه قسمت استقسام به معنای طلب روزی قسمت شده باشه که در اون طریقه اول هست. روی این حساب گفته شده به اینکه این بله در جواب این اشکال و این شبهه که این آیه شریفه دلالت میکنه بر مبغوضیت و بطلان قرعه و اینکه قرعه نمیتواند راه برای تعیین باشه و همینطور استخاره هم نمیتواند راه برای تعیین باشه، راه برای تعیین امور مجهول باشه، جوابی که از این اشکال داره شده اینه که این آیه ربطی به این مطلب نداره. و این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که گفتن در اینجا این ان تستقسمو بالازلام ممکنه همین باشه که در مقابل بودها این کار را انجام میدادن، همین عملیه تقسیم بندی به سهام از راه سهام را در مقابل بود انجام میدادن، اینم یک رویه متعارف بوده، ممکنه به این معنا باشه. البته بحث به اونجایی که در روایت معتبره اومده که در خصال ذکر شده، خب طبعا مفاد آیه میشه همین احتمال قبلی که بله همون غما را بردباخت در حقیقت شرط بندی یا بردباخت مالی بدون این که از قبل یه حق مثلا حق مجهولی از قبل در نظر گرفته شده باشه که در تعیین اون حق مجهول بخواهن با قرعه رفع شبهه بکنن. پس کجا؟
بعد هم آقای شریف زبایی تفاظ میگه که بحثای دبیر هست و نوع تقسیم کردن
و این جواب اشکال نه اشکال این بود که ان تستقسم بالعزلا استقسام بالعزلام اشاره به طریقه متعارف در جاهلیت عرب جاهلی بود که اونها برای تعیین امور مشکله از سهام و ازلام استفاده می کردن. روی یکی می نوشتن انجام بده، روی یکی دیگری این رویه را کلا انجام می دادن. قرعه اینم چیزی غیر از قرعه نیست. وقتی آیه شریف این طریقه را منع بکنه، هم قرعه مورد منع قرار می گیره، هم استخاره‌ای که طلب خیر از خداوند متعال باشه، هدایت گرفتن از خداوند متعال از غیب باشه، اینم به واسطه این آیه منع میشه. این اشکال بود دیگه. جواب که این اشکال در کلمات در بعضی از در کلمات بعضی از مفسرین اومده، در بعضی از کتب آیات احکام هم به عنوان یک احتمال ذکر شده. از این اشکال رو جواب دادن دیگه. جواب این اشکال، نتیجه جواب اینه که این آیه ربطی به بحث قرعه، به بحث استخاره نداره. اونجه که در این آیه ذکر شده یکی از مصادیق قماره، برد باخت مالی دیگه. قمار که لا اشکاله در حرمتش. آیات دیگه هم که بله، آیات دیگر هم دلاله بر این جهت داره. پس اونچه که در جهت سالسه از آیات و از روایات به دست آمد که فی الجمله قرعه حجیت به عنوان حجت برای تعیین مجهول در شریعت معتبر هست.
ذات قرعه تعیین مجهول بود اینجا نه. اصلا میان خودشون یه برنامه می‌ریزن که پول این زویه رو بزن گردن یک دیگه،
مجهولی نیست اصلا. موضوع اینجا علایالن این ارتباطی به قرآن نداره دیگه. بر اساس جواب میفرمایید یا بر اساس اشکال؟
نه اصلا
نه، اون اشکال میگفت که نه، اشکال میگفت که این طریقه ای که اونا انجام میدادن، این طریقه را درست یه طریقه اینجوری داشتن که استقسام بالعزلام اینه که کلن اینها برای تعیین امور مجهول این کار را انجام میدادن. یکی از مصادیقش این بود که وقتی میخواستن کار مهم را انجام بدن تردید داشتن، میومدن اینجوری قرعه میانداختن، با قرعه در حقیقت تعیین میکردن که اون کار را انجام بدن. خب این آیه این رویه را که منع کرده، در اون مورد منع کرده که موردی که میخواستن کار مهم را انجام بدن بعد قرعه بیاندازن، به خداوند متعال نسبت بدن که خدا ما را راهنمایی کرده است به این کار که این کار را انجام بدیم. این را وقتی که این آیه 3 سوره مائده رد بکنه، معناش اینه که مصادیق دیگر قرعه هم مورد رد آیه شریف است. چون در مصادیق دیگر قرعه هم فرض اینه که در خود روایات قرعه اومده بود که این یک نحوه تفویض امر به خداوند متعال دیگه که در حقیقت واگذار به خداوند متعال بکنن و در حقیقت به خدا نسبت بدهن که خدا ما را اینجوری راهنمایی کرده، بر اساس راهنمایی خداوند متعال ما این واقع مجهول را تعیین کردیم. این اشکال بود. جواب این اشکال اینه که این آیه رفتی به بعد قرآن و استخاره این نداره. خب این در جهت ثالثه اون چه مورد نظر بود، اصل حجیت قرآن به صورت فعل جمله در بله اصل حجیت قرعه به صورت فعل جمله در موارد تعیین مشتبه، تعیین مشتبه در جایی که امور متعددی با هم دیگه قاطی شده و اون شیء مطلوب مردد بین امور متعدد باشه، شیء مطلوب مردد بین امور متعدد باشه، با قرعه می شود تعیین کرد این را. اصل حجیت قرعه به نحو فی الجمله در این جهت بیان شده. اما اینکه موارد جریان قرعه کجا هست، حدود جریان قرعه کجا هست، در چه مواردی از موارد شک و تردید و اشتباه می شود با قرعه تعیین کرد این مولد را. خب فی حد نفسهی ما بخوایم حساب بکنیم مواردی که موارد اشتباه اقسامی داره، اقسام و انواع موارد اشتباه را اول در نظر بگیریم، بعد برگردیم به ادله قرعه، عناوینی که در این ادله وارد شده این عناوین هم در نظر بگیریم، ببینیم که آیا از ادله استفاده می شود حجیت قرعه برای رفع اشکال و اشتباه در همه این مواردی که به عنوان شبه فرض میشه، یا اینکه نه دلیل قرعه اون چیزی که در ادله اومده همه این موارد رو نمیگیره بلکه مختص به بعضی از موارده. خب اینجا بله فی حد نفسی ما موارد رو که حساب بکنیم، بله مواردی که اشتباه و تردید وجود داره یا از مواردی است که حکم کلی شریعت در اون مورد معلوم نیست و به خاطر جهل به حکم کلی شریعت اشتباه وجود داره، یا اینکه نه حکم کلی معلوم هست و مصادیق موضوع احکام کلیه در او اشتباه وجود داره. در قسمت موضوع در هر یک از این دو قسمت هم اگر گفتیم که ناظر فقط به قسمت موضوعات هم هست، در قسمت موضوعات هم یا اونی که مجهول هست واقع معینی دارد یا بله واقع معینی دارد که برای ما مجهول فی حد نفسی متعین هست ولی برای ما مجهول هست، مثل دیگه قبلا در بعضی از روایاتش بود، در بعضی از روایات بوده مثلا ولدی که اگر دو نفر دو مرد در همون روایات یا چند مرد اشتباه کردن بر وجه مرعه واحده، بالاخره این از یکی از اینها این ولد از یک متولد از نطفه یکی از اینها هست، از کدوم یک از اینها باشه معلوم نیست، حر را مملوک و همون روایت که بود که حر را مملوک و بله مشرک مثلا اجتماع کردن، خب این ولد من از این فرد متولد شده، این طفل متولد شده از کدوم یک از اینا هست، به کدوم یک از اینا تولد من ای من هما واقعا معین هست ولی در ظرف ظاهر مشهول و معین نیست، یا بله موارد دیگه که در اموال بله محل تردید اینا هست، بحث به واقع معلوم هست که مال اجمالا مال احد ما به خصوصی هست ولی بر حسب ظاهر مردد بین اشخاص متعدد است، جایی که واقع بله این مجهول لنا واقع معینی ثبوتن دارد. قسم دوم جایی است که واقع معین ثبوتی در کار نیست، مثلا مواردی که گفت مثلا بگه که یکی از بندگانم آزاد بشه، اول بله یکی از بنده ای را که مالک شدم اینها یکی از بندگانم آزاد بشه، یا در مورد طلاق بگوید که مثلا یکی از زوجات من بله عنوان طلاق را انشاء بکنه برای اهدا زوجاتش، یکی از زنهاش مطلقه باشد، کدوم یک از اینا مطلقه باشه خودش هم تعیین نکرده. اینجا مثلا اگه گفتیم که طلاق اهداما صحیح هست با قرعه مثلا جای این احتمال این هست که با قرعه تعیین بشه، یا در جایی که مثلا در تزویج اختین بله اگر به همین عنوان اهدل اختین دوتا که با هم تزویج اونها تزوج به اونها صحیح نیست، اگر به عنوان کلی اهدل اختین عقد بسته شده، خب اینجا یکی از اینها عقد نسبت به او صحیح هست نسبت به دیگری صحیح نیست، واقع نظر از علم و جهل ما هم تعین واقعی هم ندارد، مواردی که تعین واقعی برای مجهول وجود نداره. این میشه از این جهت. از جهت دیگه موارد شبهه و اشتباه قابل تخصیب به این هست که یا مورد از موارد تضاحم حقوق هست و که به باب قضا مرتبطه و در اونجا یکی از دو طرف حجت بر او نداره، مرجعی در بین وجود نداره برای او، یا اینکه نه مربوط به باب قضا، مربوط به تضاحم حقوق نیست، بلکه واقعا مورد خاصی است که یک مکلف خاصی درگیر به او هست، نزاع و دعوای با مکلفین دیگر هم نداره، ربطی به باب روی حساب به باب قضا و منازعه و خصومت ارتباط نداره، ولی در این حال واقع مجهول هست از جهت اینکه نمیدونیم که مصداق این عنوان یا مصداق عنوان آخر هست، که با اینکه در مورد خونسا مثلا این طور دیگه، بنابراین که خونسا طبیعت سالسه نباشد، واقعش مردد بین مرد و زن باشه و خود اون خونسا به لحاظ احکامی که خودش داره باقت نظر از نزاعی که برای نسبت به دیگران فرض بشه حکم او مردده، یا مورد از موارد تضاحم حقوق یا از موارد تضاحم حقوق نیست، بلکه وظیفه مکلف واحد نسبت به این مورد خاص مجهوله به خاطر جهل در عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته، یا از جهت دیگه هم یا اون مواردی که درش جهل هست و اشتباه هست مجرای اماره و اصل عقلایی یا شرعی هست، یا این که به وسیله اون اصل به وسیله اون اماره می شود تعیین کرد باقت نظر قرعه خصوصیت این مورد را، یا این که نه مورد اصل و اماره نیست، باقت نظر از قرعه اصل و اماره نمیتواند یکی از این دو طرف را تعیین بکنه، به اون واقع را از اون حالت جهل و ابهام بیرون بیاره. خب موارد اشتباه انهای کثیره‌ای برای او فرض میشه. باید ببینیم که آیا قرعه را که ما از ادله به دست آوردیم، از بنای عقلا و از ادله لفظیه حجیت قرعه را به دست آوردیم، آیا این حجت به دست اومده از این ادله در همه این موارد اشتباه کاربرد داره، یا اینکه نه مورد حجیت و اعمال قرعه موارد خاصی از موارد اشتباه است، نه همه موارد اشتباه، بعضی از موارد رو میگیره. خب اینجا باید برگردیم به ادله‌ای که در بین وارد شده. به لحاظ طایفه سوم که روایات خاصه باشه، اون روایات خاصه که فرض اینه که در اون موارد خاصه وارد شدن، در اون موارد خاصه وارد شدن، احتمال خصوصیت در اون مورد خاص برای حجیت قرعه و احتمال و دلیلیت قرعه در اون مورد رو میدیم، احتمال اختصاص رو میدیم روی حساب. نسبت به اون موارد خاصه اگه دلیل معتبر وجود داشته باشه، به همون دلیل معتبر در اون مورد خاص عقص میکنیم، ولو به صورت قاعده عام ما حجیت قرعه را در نتونستیم اثبات بکنیم به نحوی که شامل اون مورد خاص هم بشود. روی حساب به لحاظ ادله خاصه، به لحاظ طایفه سوم، نمیشود اون را معیار قرار داد در تعیین حد جریان قرعه به عنوان قاعده عام. نه، اون موارد خاصه هستن، در اون مورد خاص به اونها عکس میشه. عمده اینه که ما از بعد
مجموعه این موارد خاص نمیتونیم باید خصوصیت بکنیم اهل بیت مجموعه این موارد
بلکه نسبت به موارد خاصه دیگه، احتمال این که احتمال اختصاص رو میدیم در اون موارد دیگه، هر کدوم از اینه یه خصوصیتی داره دیگه، ممکن به نحو عام بگیم هر مورد از موارد اشتباه، نه احتمالی احتمال، یعنی احتمال اختصاص به این موارد خاصه و عدم شمولش نسبت به کل مورد رو میدیم دیگه. عمده بله اون روایاتی است که به نحو مطلق با قطع نظر از مورد خاص وارد شده، یا اگر در مورد خاص هم وارد شده ولی یک ذیلی داره که از اون ذیلش به عنوان قاعده عام بشود استفاده بکنیم. دون حساب عمده اون روایات بعد طایفه اول هست که درش عنوان کلی وارد شده که بعد قرعه را دلالت میکنه بر حجیت قرعه در موارد اشتباه و در موارد اختلال. باید ببینیم عنوانهایی که در اونها ذکر شده چه عنوانهایی است، بعد آیا اون عنوان مراد از اون عنوان چیه. خب به اون روایات که مراجعه بکنیم، قبلا اشاره شده که در کلمات، در بعضی از کلمات، از بعضی از کلمات کنه استفاده میشه که ما یک دلیلی به این عنوان داریم که القرآن لکل امر مشکل، همونطور که از عبارت ابن ادریس و امثال ابن ادریس استفاده میشد. این قسمت که قبلا توضیح داده شد که ما روایتی به این عنوان نداریم که القرآن لکل امر مشکل، ولی اگر روایتی به این عنوان داشتیم یا این عنوان به عنوان از باب معقد اجماع، اجماع تعبدی در کلمات وارد شده باشه، عنوان مشکل اگر موضوع حجیت برای قرعه قرار گرفته باشه، ظاهر این عنوان مشکل اینه که این بعد مجهول هست موردی که موضوع حکم مطلوب مجهول هست، ولی مطلق جهالت عنوان مشکل را درست نمی کنه. در مشکل یه خصوصیتی عقد شده، همونطور که در بله کلمات اعلام اومده عنوان مشکل در جایی صادق هست که بله این امر هم از جهت حکم واقعی هم از جهت حکم ظاهری تعیین نشده باشه حکم او در شریعت، ولی اگر امری حکم واقعی او مجهول باشه ولی از نظر حکم ظاهری به واسطه اصل عملی چه استصحاب باشه، حتی براءت هم باشه، اگر این عنوان اگر حکم ظاهری شیء هم واضح شده باشه، دیگه عنوان مشکل در اون مورد صادق نیست. عنوان مشکل مطلق جهل نسبت به حکم واقعی را، مطلق موارد جهل به حکم واقعی در عنوان مشکل نمی گنجه. یه خصوصیتی در عنوان مشکل عقد شده که باعث میشه که موارد وجود طریق یا اصل، طریق اصل یا اماره عقلایی یا شرعی، اینها خارج از این عنوان بشن. ولی چون خود این دلیلی که دلالت بر این عنوان بکنه دلیل معتبری در این قسمت نداریم، طبعا خیلی بحث در اون مفید اثر نیست. عمده روایاتی است که در طایفه اول گفته شده با عنوان دلیل معتبر دلالت بر حجیت قرعه میکرد و در اون ادله عناوین ذکر شده. خب روایت اولی که خونده شده روایت محمد ابن حکیم یا محمد ابن حکیم بود که درش این عنوان اومده که هر امر مجهول، این در او در مورد او قرعه هست. آیا این عنوان کل امر مجهول مقصود از این اینه که هر چیزی که حکم واقعی او مجهول باشد در اینجا قرعه میاد، هر چیزی که حکم واقعی او مجهول باشه، اعم از این که بحث به حکم ظاهری طریق اصلی یا اماره‌ای حکم او رو معین بکنه یا نه، و همینطور از جهت این که آیا واقع معینی ثبوتاً داشته باشه یا واقع معین ثبوتی هم نداشته باشه، مثل موارد طلاق احدى الزوجات یا بله، یا عتق احد العبید، این موارد رو هم میگیره. خب در این قسمت یک بله بحثی که اینجا هست اینه که آیا خود این عنوان فی حد نفسیهی چه مقداری را شامل می شود؟ کل یک مرحله از بحثه. مرحله دیگه اینه که اگر ما فرض کردیم اطلاق در این روایت وجود داشته باشه که همه مصادیق جهل به حکم واقعی را بگیره، آیا با توجه به اینکه یکی از ادله قرعه بناء عقلا بوده، در صورتی که در بنای عقلا حجیت قرعه اختصاص داشته باشه به موارد خاصه نه مطلق موارد، آیا ما ملزم به رفعیت از اطلاق این روایت هستیم نسبت به جایی که بنای عقلا اونجا را نگیره، یا اینکه نه ولو به حسب بنای عقلایی اختصاص داشته وجود داشته باشه، ولی روایت که دلیل لفظی هست اگر اطلاق داشته باشه، ما به حسب اطلاق این روایت باید همه موارد اشتباه را بر اساس این دلیل، ظاهر این دلیل، حکم به حجیت قرعه در این موارد بکنیم، الا در جایی که قرینه خاصه بر خلاف داشته باشیم. نسبت به مرحله اول از بحث که عنوان مجهول در این روایت چه چیزهایی را شامل میشه، ادعا شده که به اینکه مجهول در این روایت مجهول من جمیع الجهات هست. مجهول من جمیع الجهات جایی است که هم از جهت حکم واقعی هم از جهت حکم ظاهری اشتباه درش باشه، جهل و عدم العلم باشه، ولی اگر چیزی به حسب حکم واقعی مجهول باشه ولی به حسب حکم ظاهری با اصل و اماره معلوم بشه، این از عنوان مجهول خارجه. این ادعایی است که در کلمات مطرح شده در کلام مرحوم آخوند، به عده‌ای از محققین این رأی دارند.